بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در شرطیت قدرت بر تسلیم در عوضین بود. عرض کردیم یکی از شرایط عوضین این است که طرفین قدرت بر تسلیم عوضین را داشته باشند. این شرط بعد از فراق شروط دیگر است، یعنی ملکیت، مالیت و تلق بودن اونها که مفروض شد باید به گونه ای باشند که متبایعین قدرت بر تحویل عوض و معوض را به طرف مقابل داشته باشند. بحث در ادله ای بود که قدرت بر تسلیم را شرط می دانند، شرط صحت بیع می دانند. یه دلیل اجماع بود، دلیل دوم این روایت نهی النبی عن بیع القرض. عرض شد استدلال به این روایت مبتنی است بر این که معنای قرار معلوم بشه، یعنی بفهمیم معنای قرار چیه، کبرای مسئله روشن بشه، که بعد موردی را که قدرت بر تسلیمش نیست بشه مصداقی از اون بیع قراری و کبرای کلی، و در نتیجه نهی که از بیع قراری می شود و دلالت بر فساد می کنه اینجا را هم دلالت بر فسادش بکنه. پس سخن در این روایت و این استدلال بود، نهی النبی عن بیع القرار، که عرض کردیم این روایت دلالت می کند بر فساد بیع قراری. صغرای ما هم این است که بیعی که قدرت بر تسلیم مبیع درش نباشه قراریون، پس نتیجه میگیریم که جایی که طرفین نتوانند تسلیم کنند عوض این را، اون هم باطلون و فاسد. سخن در این که معنای غرر چیه؟ اولا معنای غرر رو ما باید بدانیم، که این که پیغمبر می فرماید، این که روایت شده مرسلا نهی النبی عن بیع الغرر، غرر یعنی چی؟ ما مفصلا معانی که لغویین برای غرر ذکر کرده اند و توضیح دادیم، تفسیرهایی که اهل لغت از غرر ارائه داده اند را ذکر کردیم. محصل همه این تعریفات این می شود که می توانیم بگوییم همه بر یک مطلب علیکم السلام اتفاق نظر دارند، همه اینها بر یک مطلب اتفاق نظر دارند، و اون این که در غرر معنای جهالت اخذ شده و جهالتی که در غرر اخذ شده یه معنای عام می‌داره که این جهالت در حقیقت منشأ خطر میشه، معامله میشه خطرناک، که ما تعبیر کردیم اون روز به اصطلاح امروز یعنی معامله ریسکدار. کسی که میخواد بره چیزی را بخره، پرندهی که در آسمانه، البته میخواد بره از مالکش بخره، اما پرندهی که از قفس رها شده، خرید چنین پرندهی ریسک داره، یعنی احتمال نرسیدن و عدم وصول این طیر وجود داره. پس همه در این مسئله اتفاق نظر دارن که جهالت در معنای غرر عقد شده و عرض کردم این جهالت منشأ خطر می شود، خطر عدم دسترسی به متاع و مبیع برای مشتری و عوضش مثلا برای بایر. این جهل هم به فرمایش ایشون عامون سه صورت براش میکنن. تارتن جهل به اصل وجود است، اصلا نمیداند این پرندهی که این شخص داره به او میفروشد، از طیر و فل هوا، کبوتری داشته از قفس فرار کرده، میگه اون پرنده رو نشون میده، میگه اون رو من مثلا مثل اینه به تو میفروشم، در حالی که اصل وجود این طیر برای او مجهوله، نمیدونه الان این طیر زنده هست یا نیست. طارتا جهل به اصل وجود اون مبیع. گاهی اصل وجودش مجهول نیست، لکن جهل به حصول در ید من انتقل الی هست، مثل عبد فراری، میدانه عبد زنده است، فرار کرده، نمرده، اما جهل دارد به این که آیا به مشتری خواهد رسید، دست مشتری به این عبد خواهد رسید. اینجا جهل به حصولهی فی ید المشتری. قسم سوم جهل، جهل به صفاته، حالا یا کمن یا کیفن، مثلا نمیداند این عبد عابق مریض یا سالم، این جهل به صفاته. و جهل به صفت از کیفن، نمیدانه سلامتش در چه حدیست. گاهی جهل به صفت از کمن، مثل گندمی که مقدارش معلوم نیست. پس به طور کلی معنای غرر این شد. در معنای غرر با همه تفسیرهای مختلفی که اهل لغت کردن، جهالت درش اخذ شده. جهالت که اخذ شده، این جهالت یه معنای عام می‌داره، که جهل به اصل وجود، که جهل به حصول حیفیت المشتری و که جهل به صفات، همه را در بر می‌گیره. و عرض کردم این جهالت منشأ خطردار شدن معامله میشه. این محصله معنایی که لغویین ارائه کرده اند برای قرار. اینجا یک اشکالی رو مطرح کردن که به همین قسمتی که عرض کردم متعلق میشه. مرحوم شیخ برداشتی که کردن این شد که جهل در معنای قرار عقد شده و معنای جهالت هم یه معنای عام میست. بعضی ها اشکال کردن گفتن که مراد از غرر هر خطری که ناشی از هر جهالت باشه نیست. غرر اون غرری که در این روایت ازش نهی شده، نهی النبی عن بیع الغرر، منظور از غرر اون خطریست که منشأش جهالت از نوع سوم و قسم سوم باشه، یعنی جهالت به صفات. منظور از نهی النبی عن بیع الغرر یعنی بیعی که غرریه، خطریه، ازش نهی شده. و منظور از بیع غرری و خطری یعنی بیعی که درش جهالت به صفات مبیع وجود داشته باشد، چه کمن چه کیفن. یعنی اونجایی که جهل به اصل وجود شیئه یا جهل به حصول در دست مشتری، آیا عرض به حضور شما این غرر هست یا نه، این از دائره ما، دائره شمول معنای غرر خارجه. غرر یعنی اون خطری که ناشی شده باشه از جهل به صفات. این رو پیغمبر نهی کردن، نه اینکه بخوان نهی کنن از جهل به حصولهی فی ید المشتری. چرا؟ به چه دلیل؟ میگن ما مواردی داریم، این مستشکل میگه، مواردی داریم که جهل به حصولهی فی ید المشتری هست، جهل به اصل وجود هست، یعنی از قسم اول و دوم، معذالک بیعش اشکالی نداره، منهی یون امنی. مثل کجا؟ چند مورد رو ایشون مثال میدونه. کسی که مثلا یه گله گوسفند رو میبینه میاد نشون میده، فروشنده میگه این گله گوسفند رو به تو فروختم، او هم میبینه. یا الان نمیفروشه، گله رو نشون میده، بعد این گله رو بر میداره میبره صحرا. الان حضور ندارن گوسفند، غائبن. در وقتی که در صحرا هستند معامله انجام میشه رو این گله. آیا اونجا اون وقتی که داره معامله میشود جهل به اصل وجود اینها نیست؟ لعلمی الان همشون از بین رفته باشه. پس در مورد بیع اشیاء غائب جهل به اصل وجود هست، یه جهل به حصولهی فی ید المشتری. کسی که کالایی را میخرد که در دریا رو کشتیه و در حال انتقاله، لعل الان یقین داره این موجود در کشتی، اما تا بخواد برسه اینجا ممکنه در طوفان گرفتار بشه و از بین بره، در حالی که بیع این را فاسد ندانستن. پس از این که این مستشکل میخواد اینجور استفاده کنه، از این که بیع نسبت به اشیاء غائب و بیع چیزهایی که امکان عدم وصولش در دست مشتری هست امکانش نیست، یعنی ممکنه برسه ممکنه نرسه، از این که این بیع ها باطل نیست و فاسد نیست، ما می فهمیم این نه النبی عن بیع القرار منظور از این قرار اون خطری است که به واسطه جهالت به صفات پدید آمده باشه. خروج غرر و خطر به واسطه جهالت، یعنی به عبارت دیگه جهالت به اصل وجود، جهالت به عدم یا وصول مبیع به مشتری، اینا از محل بحث ما تخصصا خارجن، نه النبی شامل اونها نمیشه. مرحوم شیخ در پاسخ به این اشکال چند جواب ذکر میکنه به این مستشکل. خوب دقت کنید، من خلاصه‌شو عرض میکنم و بعد تطبیق میکنم. مرحوم شیخ میفرماید اولا این که شما میگویید نه النبی عن بیع الغرر، اون خطرهایی رو میگیرد که جهل به صفات و اون دو قسم دیگر جهالت رو شامل نمیشه. ما به شما عرض میکنیم واقعا خطر ناشی از جهل به صفات بیشتره یا خطر ناشی از اون دوتای دیگه؟ یعنی من یه چیزی را بخرم مثلا ندانم حالا کیفیتش چجوریه، جهل به صفات باشه کیفیتش رو ندانم یا کمیتش رو فوقش اطلاع نداشته باشم، این خطرناکتره؟ یا چیزی را بخرم که اصلا ندانم هست یا نیست، کدام خطر بیشتره؟ خطر ناشی از جهل به صفات بیشتره یا خطر ناشی از جهل به اصل وجود یک شی، یا جهل به حصول حیثیت المشتری؟ کدام یکی از این دو خطر اعظم از دیگری؟ مسلمه اون خطری بزرگتره که ناشی از جهل به اصل وجود شیئه. اصلا من وقتی چیزی را نمیدانم هست یا نیست، چیزی را نمیدانم ممکنه به من، یعنی آیا به من میرسد یا نه، خریدن اینها خطرش بیش از اونجایی است که من چیزی را بخرم میدانم به من میرسه، حالا فوقش اینه یه جاش ایراد داره، نقصی درش هست، بله مسلم این خطر از او بیشتره. لذا هیچ وضعی برای تقیید این عرض و حضور شما به صورت جهل به صفات نیست. این که بیایم بگیم اهل لغت منظورشون از خطر یعنی اون خطری که به واسطه جهل به صفات باشه، هیچ وضعی برای این تقیید نیست. ما میگیم خطری که ناشی از جهل، مطلق الجهل، چرا فقط خصوص جهل به صفات؟ هر خطری که به واسطه ناشیه، به واسطه این باشد که انسان جاهله، این مشمول این نهی النبی عن بیع القرار هست و هیچ دلیلی بر تقیید کلام اهل لغت نیست. این اولا. ثانیا، وقتی به استدلال فریقین یعنی عامه و خاصه به این روایت مراجعه می کنیم، یعنی به نهی النبی عن بیع القرار، از استدلال اونها می فهمیم اتفاقا اونها به این روایت استدلال کردن بر اعتبار قدرت بر تسلیم. وقتی از اونها سوال میشه چرا قدرت بر تسلیم شرطه، پاسخ میدن به خاطر روایت نهی النبی عن بیع القرار. خب ما از این استدلال چی میفهمیم؟ از این میفهمیم که مسئله قدرت بر تسلیم شرطیت داره، یعنی کسی که نتواند تسلیم کند مبیع را و متاع را و عرضین را، این بیعش قراری است. استدلال به این روایت بر بطلان بیعی که قدرت بر تسلیم درش نیست چی را میرسنه؟ این که اگر جای جهل به اصل حصول یا وجود یک شیء باشه اون معامله چیه؟ قراری است و فاسده. پس معنای قرار شامل اون جایی که جهل به اصل وجود هم باشه میشه، و لولا این معنای عام برای جهل معنا نداشت استدلال به این روایه. به چه دلیل؟ شما میگید قدرت بر تسلیم شرطه، معناش چیه؟ معناش اینه اگه نتونست کسی جنس فروخته شده را به شما تسلیم کنه امکانش نبود این بیع باطل. چرا باطل است؟ چون قرعی است. و نهی النبی عن بیع القرار. چرا قرعی است؟ چون جهل به اصل وجود یا جهل به حصولش دید مشتری داریم. پس این نشون میده که مسئله قرار درش جهالت به معنای عام عقد شده، نه فقط صورت جهل به صفات. این هم اشکال دوم مرحوم شیخ یا پاسخ دوم مرحوم شیخ به این انقول. در هر حال ایشون نتیجه میگیرن که نه، در معنای قرار جهالت عقد شده و جهلم یک معنای عام میداره، چه جهل به اصل وجود شیء، چه جهل به حصولهی فی ید المشتری، و یا من انتقل الی، چه جهل به صفات. هر کدام از اینها باشه بیباد. حالا اون فرض محل بحث ما عمدتاً توی اونجاییست که اصل وجود یا حصولش بید المشتری محل تردیده و انحصار مورد قرار به جایی که من چیزی رو بخرم که نمیدانم مثلا چقدره وجهی نداره. جه فقط این نیست که من برم بگم آقا از این گندم من بده، اونم همینجوری بدون این که من بدونم چند کیلوه بخرم و بیام یه پولی هم بهش بدم. این معامله مسلم باطله، ولی اختصاص به این مورد نداره. به یه قراری، به یه قراری شامل مانحنفی هم میشه. مانحنفی اونجایی که ما واقعا تردید داریم آیا اون شیء فروخته شده به دست مشتری میرسه یا نمیرسه. پس وجهی برای اختصاص جهالت به جهل به صفات عبارت دقتتون از بحث دیروز هم مقدار مونده بود و عن النهایه، درست دیگه، و عن النهایه بعد تفسیر القره بالکسر بالقفره قفله، نهایه قره را به قفلت معنا کرد. بعد از این فرموده انه نها عن بیع القرر، نهیه مثلا از بیع عن بیع القرر، نهیه عن بیع القرر، از بیع قرر نهی شد. و هو این قرر چیه؟ خوب تفسیر مرحوم علامه رو نگاه کنید. ما کان له ظاهر یقر المشتری و باطن مجهول. قرار یعنی چیزی که دارای یک ظاهری است که مشتری را فریب میده، گول میزنه، ظاهرش فریبنده است، باطنش حقیقتش مجهول. و قال الازهری بیع القرار ما کان علی غیر عهده ولا ثقته. بیع قرار اون بیعی است که کان علی غیر عهده ولا ثقته، یعنی اون بیعی است که بر عهده نیست و اطمینانی نیست فروختنش، فروش یعنی به دست آمدنش، فروختن چیزی که بر عهده نیست و اطمینانی نیست. و ید خلوفیه در این بیع قرار البیوع التي لا يحيط بكنه مال متبایعان، اون بیعهایی که متبایعان به کنه اونها احاطه ندارن. من کل مجهول، هر چیز مجهولی، از هر چیز مجهولی، همینطوره هر چیزی که مجهوله متبایعان به کنهش احاطه ندارن. وقد تکرر فی الحدیث و منه حدیث و مترف، اسم یه شخصی، اسم یه راویه، ان لی نفسا واحده، من یه جون دارم همش، ان لی نفسا میگن تو عوام، من یه جون بیشتر ندارم ها، و انی لاکره ان اقرر بها، و من دوست ندارم که این نفس را هلاک کنم، از بین ببرم. خب غرر و نفس یا تغریر و نفس یا غرر برای نفس چه معنا داره؟ ای احملها علی قید ثقه، یعنی این نفس را به کار غیر اطمینانی وادار بکنم. ای احملها، دیگه اون ان رو هم در نظر بگیریم، احملها علی غیر ثقتن. و بهی سمی شیطان غرورن، به خاطر همین به شیطان هم گفتن غرور، لأنهو یحمل الانسان علی محابه، انسان رو وادار میکنه به چیزایی که ظاهرن دوست داشتنی هن، اما و وراء ذلك ما یسوءه، اما در باطنش و در ورائش موجب سوءه، موجب کار ناشایسته. وقد حکی ایزن ان الاساس والمصباح والمقرب والمجمل و المجمع تفسیر القرره بالخطر. قرار را به خطر تفسیر کردن، بعد گفتن و اگه طبق این مبنا باشه جایی که قدرت بر تسلیم نیست یعنی چی؟ خطر عدم وصول درش هست، خطر این که به دست ما نرسه. لذا این تعریف از حضور شما، این بیان بر این تعریفی گفتیم ما منطبقه. ممثلا له فی الثلاثه الاخیره ببیع السمک فی الماء و الطیر فی الهواء، مثال زده اند به ماهی در دریا و طیر در آسمان. خب این مثال اینها ازش فهمیده می شود که یعنی در این سه کتاب یکی بله مغرب و مجمل و مجمع، این سه کتاب که این مثال رو زده ازش فهمیده میشه که پس مورد بیع سمک فی الماء و طیر فی الهوا کجاست؟ اونجایی که در حقیقت خطره عدم وصوله. و تذکره ان اهل اللغه فسروا بیع القرره به هاذینه، اهل لغت بیع قرر را تفسیر کردن به این دوتا، یعنی به این دو مثال، یعنی بیع السمک فی الماء و طیر فی الهوا. و مراده من التفسیر التوضیح بالمثال، این که مرحوم صاحب تذکره فرموده اهل لغت بیع قرار را تفسیر کردن، منظورش از تفسیر یعنی چی؟ یعنی با مثال توضیح دادن، نه تفسیر به معنای واقعی خودش، چون اینجا واقعا قرار را تفسیر نکردن، فقط اومدن در قالب مثال بیانش کردن. پس منظورشون از تفسیر یعنی این که این سه بزرگوار آمدن با مثال قرار را توضیح دادن. ولیس فی المحکی عن النهایه منافات لهذا التفسیر، اینجا ممکن است کسی اشکال بکند. ان قلت، خوب دقت کنید، این پاسخ اون اشکال مقدره، ان قلت مقدر، که تفسیر قرار و توضیحش با این دو مثال با معنایی که در نهایه مرحوم علامه برای غرر کرده منافات ده. خوب دقت کنید، منافات بین چی و چی؟ بین اون تعریفی که علامه در نهایه کرده، اون تعریف چیه؟ نه، ما کان له ظاهرا یقر المشتری و باطنا مجهول، اون تعریف علامه با این دو مثال با هم دیگه منطبق نیست، منافات داره. چرا؟ چون این دو مثال مثال برای اون تعریف نیستن، مثال برای چیزهایی که ظاهر زیبا و باطن مجهول دارن نیستن. درسته؟ طیر در آسمان یا سمک در ماه واقعا ظاهر گول زننده‌ای داره و باطن مجهولی؟ یعنی میتونیم این دو مورد را از مصادیق ظاهر گول زننده و باطن مجهول بدانیم؟ نه مسلم، چون اصلا ظاهری نمیبینیم که ما بخوایم بگیم ظاهرش فریبنده باشد و باطنش مجهول. اصلا ظاهری عرض و حضور شما وجود نداره. مرحوم شیخ میفرماید که هیچ منافاتی بین اینها نیست. دقیقا همون هم از مصادیق ظاهر فریبنده و باطن مجهول. چرا؟ برای این که وقتی پرنده در هوا پرواز میکنه، در حقیقت این به واسطه این پرنده فریب میخوره، در حالی که باطنش مجهوله. لذا با تأمل فهمیده میشه که اون تعریف با این مثال منافاتی نداره. لیس فی المحکی عن النهایه، گفتم محکی عن النهایه چیه؟ ما کان له ظاهرا یغر المشتری و باطن مجهول. صفحه قبل معنا کرد. منافات لهذا التفسير، با این تفسیر، این تفسیر منظور چیه؟ التوضیح بالمثال، التوضیح بالمثال منظور از این تفسیر نه همون توضیح دادن با مثال. اون ذاته با این مثالا با هم منافات نداره، کما یاد هر به تأمل. واقعا اینم از مصادیق او هست، توضیحش هم عرض کردیم. و بالجمله فالکلو متفقون على اخذ الجهاله بمعنى القرار، همه متفقن بر این که جهالت در معنای قرار ها اخذ شد. جهالت در معنای قرار اخذ شد، یعنی در حقیقت قرار اون خطری است که به خاطر جهالت پیدا بشه. حالا سواء تعلق الجهل به اصل وجود، این قسم اول جهل، گاهی جهل به اصل وجوده، من اصلا نمیدونم این عبد زنده است یا مرده، ام به حصول هیدیت من انتقل علی، یا جهل دارم به حصول اون شی در دست کسی که انتقل علیه، مثل عبد فراری و عابر. زنده بودنش برام مسلمه، اما مطمئن نیستم به دست من انتقل علی برسه. ام به صفاتی، غرب شامل اینجا هم میشه، جهل به صفات کمن، مثل عرض کردم اونجایی که گندم یا جو را بدون مقدارش تعیین مقدار بفروشه یا بخره. و کیفن، مثل بیع یک حیوانی که نمیداند مریض یا سالم. پس جهل یه معنای عام پیدا کرد. این ربما یقال داره اشکال میکنه به اون سواء تعلق الجهل، میزنه به اونجا. ان المنساق من القرار المنیعن، اونی که از قرار منیعن معلوم میشه و فهمیده میشه چیه؟ اون قراری که پیغمبر نهی از او فرموده، الخطر، منتها خطری که من حیث الجهل به صفات المبی و مقداره باشه. یعنی اگر جهل به صفات مبی و مقدار مبی باشه، این قرار شاملش میشه، این خطر داره و منهیونن. لا مطلق الخطر الشامل لتسلیمهی و عدمه، نه هر خطری که شامل عرض به حضور شما تسلیم اون مبی و عدم تسلیمش باشه. تسلیم المبی و عدمهی، یعنی عدم تسلیمه، این مستقل داره میگه. نه هم نبی و هم بیر قرار، یعنی اون جایی که جهل و اتفاق داریم ما. ضرورت این بیانشه، دلیلشه. چرا؟ چرا شامل فقط اونجاییست که جهل به اتفاق باشه و شامل جهل به اصل وجود و وصول نیست؟ ضرورت حصولهی فی بیع کل قائبه، یعنی حصول این خطر به معنای عام. اگر اینجوری باشه، خطر به معنای عام، خب فی بیع کل قائبن پیش میاد. همه گفتن در بیع هر قائبی این خطر هست، یعنی ببخشید همه به صدا همه فروزی که درش مبیع غیابی فروخته می شود، یعنی موقع فروش الان حاضر نیست، در همه جا این خطر وجود داره. اکثرا مثالشو مثل گله گوسفندی که الان در چراگاه قبلا دیده اما الان داره میفروشه، لعله از بین رفته باشه. خصوصا اذا کان فی البعث بحر و نهری، مثلا اگر این در دریا باشه یا مثل دریا که دیگه احتمال وصولش ضعیف‌تره. بل هو اوزه شیئا فی بیع الثمار و الزرع و نحوهما. این مسئله در بیع میوه ها آشکارتره. الان کسی که میوه درخت رو میفروشد، البته در بیع الثمار شرط داره، هنوز به بدو و صلاح نرسیده نمیشه معامله کرد. حالا بدو و صلاح هر میوهی به حسب خودشه، عمدتاً هم به شکوفه شدن، شکوفه دادن این آشکار میشه. خب کسی تو فصل زمستان که هنوز شکوفه هم نداده میوه های درخت را بفروش، این که اصلا میگن نمیشه، اینا همه میگن نمیشه. اما بعد از آنی که شکوفه دار در فصل بهار این میوه را بفروشه، اینا همه گفتن جایزه، اشکال نداره. در حالی که امکان این که یه سرما بزنه همه این میوه ها را از بین و شکوفه ها را از بین ببره، این امکان هست. یا مثلا در مورد زراعت، در مورد زراعت هم همینطور، در حالی که در اینها بیع نهی نشده، بیع در اینها صحیحه. این نشون میده اون جهالتی که مشمول نهن نبی و ان بیع القرره، جهل به اصل وجود یا جهل به حصولهی فی ید من انتقل الی نیست. اونجا چی معتبره؟ جهل به صفات. و این نهن نبی و ان بیع القرر، یعنی اون بیعهایی که قراری است، یعنی بیعهایی که درش نسبت به عوضه این جهل به صفاته و اصلا ما نهنفی رو شامل نمیشه. ولحاصل این مستشکل میگوید ان من الواضح عدم لزوم المخاطره فی مبیع مجهول الحال بالنسبت الى التسلم و عدم روشنه، که عرض و حضور شما در مبیعی که مجهول الحال هست نسبت به تسلم و عدم تسلمش، بله این هیچ مخاطره ای براش نیست، هیچ خطری نداره. خصوصا بعد جبرهی بالخیار لو تعذرت تسلیم به تسلم، مثلا مثلا که با خیار میشه جبران کرد اگر تسلیم متعذر باشه. مثلا کسی عبد عابق رو میفروشه اما نمیتونه تحویل بده، این مستشکل میگه این چرا باطل باشه، نه النبی ان بیع القرار شاملش نمیشه، این شامل این نمیشه، چرا باطل باشه؟ شما میگید امکان این که به محصول خودش نرسه، ما میگیم خب اونجا براش حق خیار گذاشتیم، میتونه معامله را به هم بزن. این که باید بگیم این مورد باطله، نه، میگیم صحیح هم فوقش اینه، حق خیار براش میذاریم تا از حق او دفاع بکنیم. وسیعه مرحوم شیخ میفرمان اولا این پاسخ اول مرحوم شیخ به این اشکال، ان الخطر من حیث حصول المبیع فی ید المشتری اعظم من الجهل به صفاته مع العلم به حصوله. خطری که ناشی از حصول مبیع در دست مشتری است، این بیشتر از اونجاییست که فقط جهل به صفات باشه مع العلم به حصول اون مبیع. شما مقایسه کنید، شیئی اصلا حصولش برای ما محل تردید باشه یا اصل حصولش روشنه؟ شک داریم که حالا از حضور شما صفتش چجوری؟ از این دو تا خطر کدام یک او اعظم از دیگری بزرگتره؟ اونجایی که جهل به اصل حصولش فید المشتری باشه. لذا فلا وزنهل تغییر کلام اهل لغه، لذا وجهی برای تغییر کلام اهل لغت نیست. تغییر چی به چی؟ تغییر قرار به صورت جهل به صفات، هیچ وجهی برای این تغییر نیست، خصوصا بعد تمثیل هم بالمثالین المذکورین، مخصوصا بعد از تمثیل به این دو تا مثال که این دو مثال به وضوح نشان میدن معنای غرر شامل جهل به وصول هم هست. تو این دو مثال شمول معلاش نسبت به جهل به وصول آشکاره، نه فقط این که جهل به صفات باشه. و احتمال و ارادت هم این یک انقلت مقدره که انقلت این یه خط هم بخوانیم تمام کنیم، وقت گذشته چون باز باید تکرار کنیم فردا. انقلت میگوید آقا لعل این دو مثال، یعنی طیر فی السماء و سمک فی الماء، این مثال برای جهل به صفات مبیع باشه، نه مثال برای جهل به وصولهی بید المشتری. این لعل این دو مثال این باشه، این اراده کردن. میگه این احتمال احتمال صحیحی نیست. با مراجعه به کلمات فقها ها میبینیم همه این مثال رو در مورد جهل به اصل وصولش فی ید من انتقل الی ذکر کردن، یعنی در مورد عجز از تسلیم. و احتمال و ارادته هم ذکر المثالین، احتمال این که این دو مثال رو فقها ها گفتن و اراده کردن از این دو مثال لجهالت صفات المبی، برای مثال برای جهل به صفات مبی، لل جهل به حصولهی فیده، نه جهل به حصول مبی فیدهی، یعنی یده من انتقل الی، این احتمال یدفعه، این احتمال دفع میکنه، یدفع این احتمال را ملاحظت و اشتهار تمثیل به ما، شهرت مثال زدن به این دوتا فی کلمات الفقها ها برای چی؟ للعجز عن تسلیم، اینو مثال زدن برای عجز از تسلیم، یعنی صورت جهل به وصولش در دست مشتری، لال جهالت به صفات، این رو به عنوان مثال برای جهل به صفات ذکر نکردن. این اولنش تا ثانیانش حالا بمونه فردا میشه.